أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. خدای متعال رو شاکرم توفیق داد به حمد الله جلسه آیه سال 1405 در مقتل شهدای هفت تیر در سرچشمه تهران به حمد الله برگزار شد. از همه عزیزانی که در طی سال گذشته در بخش‌های مختلف تشکیلات ما نقش آفرینی کردند، از شورای محترم مرکزی، دفتر مرکزی، بخش‌های اجرایی، عزیزانمون که استان‌ها در مسئولیت استان‌ها در دفاتر استانی زحمت کشیدن، از مربیان عزیزمون در سراسر کشور، آقایون، خانوم‌ها، مخصوصاً از دانش آموزان عزیزمون، اعضای عزیز و شریف انجمن‌های اسلامی دانش آموزان که به حمد الله در سنگرها بودن، نقش آفرینی کردند، هم دختران عزیزمون، هم پسران عزیزمون، از همگی صمیمانه تشکر می‌کنم، براشون آرزوی توفیق می‌کنم. انشالله خداوند تبارک و تعالی تلاش ها و مجاهدت هایی که طی سال گذشته داشتند به لطفش و کرمش بپذیره و انشالله امسال برای اونها یک سال بسیار متفاوت در نقش آفرینی و در ایفای رسالت انقلابی و الهی باشه انشاءالله به امید خدای متعال. خب من با اجازتون چند نکته است که خیلی مختصر به تأثیر دوستان که معمولا جلسه که مقدار غیر حضوری میشه و اکثریت عزیزان ما از راه‌های دور جلسه رو دریافت میکنن، لازمه که به اختصار برگزار کنیم، چند نکته رو خدمت عزیزانم عرض کنم. نکته اول، آیه امسال طبق قرار تشکیلاتی که ما داریم آیه است که رهبر عزیزمون انتخاب کردن. ملاحظه فرمودید در پیامی که اخیراً صادر فرمودن، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این آیه امسال ماست. سال گذشته آیه استقامت بود، امسال آیه فتح. البته سال گذشته سوره ما هم سوره فتح بود، امسال هم به همین ترتیب اگر توفیق یار بشه و عمری باشه انشاءالله طی فرصتهایی که پیش رو داریم در مضامین سوره مبارکه فتح نکته های لازم رو انشاءالله عرض میکنم، ضمن اینکه خود شماها دیگه به امید خدا امسال خیلی جدیتر و فعالتر میخونید و حفظ میکنید و تدبر خواهید کرد انشاءالله در این سوره بسیار مهم. خب سوره فتح پیشنهاد تلاوت امام شهیدمون بود که خاطرتون باشه این کمترین این توفیق رو داشتم که اون پیام رو به جامعه برسونم در اون شب خاصی که مشرف بودیم به زیارت مزار حاج قاسم شهید عزیزمون. از همونجا من این پیام امام شهیدمون رو تقدیم کردم که در پی اون سوالی که مطرح شده بود که برای این ایام ما بالاخره چه ذکری چه دعایی داشته باشیم، اون پیشنهاد سگانه رو حضرت ایشون مطرح فرمودند که از قرآن کریم سوره فتح بود، از صحیفه دعای 14 بود و دعای توسل. دو بعدها هم منتشر شد و کارهای خوبی هم در این بخش ها انجام شد. خب پیرو و همون نگاه نورانی بنا شد ما هم سوره سالمون سوره مبارکه فتح باشه. آیه استقامت هم که از سال قبلش داشتیم در سال گذشته هم تکرار شد و محل گفتگو قرار گرفت. من در جلسه اخیری که خدمت دوستانمون داشتیم که فکر میکنم باز به صورت غیر حضوری عزیزان ما دریافت کردن، اونجا یکی دو نکته رو در ارتباط با اون تنزل و در واقع حضور فرشتگان داشتم که تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. گفتم واقعا اینو این شبها میشه کاملا مشاهده کرد، نیاز به چشم مثلا بصیرت خاص نداره، اینقدر واضحه و آشکاره که شما میتونید ببینید دیگه. همینه حضور فرشتگان رو در جامعه ما، مخصوصا در اجتماعات مؤمنین، در شبها و نقشی که در آرامش، در سکینت و در شورانگیزی جامعه دارن، رفع خوف و حزن و اتفاقاتی که دارید مشاهده میکنید. علی تقدیر امسال پس تکلیف ما مشخص شد. من در این تأمل بودم که امسال چه آیه ای رو انتخاب کنیم. ایشون کار ما رو آسان کردن. همین اول پیامشون بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب در ارتباط با آیه فتح چند جمله ای اشاره کنیم طبق حالا روالی که هست، اگرچه باز به نظرم باید موکول کنیم برای فرصت های پیش رو. واقعیت اینه که این که ملاحظه میکنید عزیز رهبرمون برای شرایط فعلی ما در این پیام بسیار مهم و حساسشون که هم انتظارشون میکشیدن برای 40 امام شهید و برای بالاخره موقعیت خاصی که درش هستیم، ایشون وقتی آیه فتح رو برای شما میخونن و مینویسن اول پیامشون، معناش اینه که از زاویه دید حضرت ایشون موقعیت فعلی ما موقعیت فتح مبینه. من در یه جلسه اخیراً موقعیتمون رو که شرح دادم گفتم فتح قریبه، یه توضیحاتی هم داده بودم، ولی خب ایشون بالاترش رو گفتن. معلوم شد از نگاه ایشون موقعیت فعلی ما موقعیت فتح مبینه. خب دیگه بهتر، الحمدلله. اولا ساختار آیه رو یه تأملی بکنیم. اینجا ملاحظه میکنید بعد از بسم الله که خودش بسم الله سوره فتح هم توضیحاتی داره که انشالله عمری باشه عرض خواهیم کرد، متفاوت از بسم الله سوره های قبل و بعدشه و سوره های دیگه. هر سوره‌ای بسم اللهش ناظر به مضامین و اسرار و معارف همون سوره است. با ملاحظه اون نکته خیلی با تأکید، با استفاده از ادات تأکید، با یک استحکام فوق‌العاده‌ای خداوند تبارک و تعالی خطاب به شخص اول وجود اقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خطاب به ایشون میگه که من برای تو لکه گشایش و پیروزی رو قرار دادم. انا که خود این میدونید چقدر تأکید درش هست، فتحنا هم تشریف هم تعظیم هم تکریم، لکه فتحن که خب این دوباره تأکید میشه، اون فتحنا اینجا با این کلمه فتحن که یک هم تأکیده هم بیان یک گونه متفاوتی از فتح. بعد این فتح رو هم توصیف میکنه به مبین و آشکار، فتحنا لک فتحا مبینا. در این آیه کریمه ملاحظه میکنید اوج محبت، احترام و تکریم از پیامبر اعظم هست و کل سوره اینجوریه و چند جلوه برجسته از تکریم الهی نسبت به پیامبر عزیزمون در این سوره هست که همین آیه اولش در آیات دیگه هم هست که حالا ملاحظه کردید آخرین آیهش هم که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در این میانه هم باز هم خطاب‌های تکریمی هم مضامین عالی در نسبت با خود پیامبر عزیز ما هست. اینجا در واقع پیام روشنش عبارت است از این که به ما میخواد خدای متعال اعلام بکنه که تمام توجهتون به واسطه فیض باشه، ولی یه کامل. اگر بناست گشایشی برای امت باشه، گشایش از طریق گشایش برای ولیه. لکه انا فتحنا لکه فتحا مبینا، این لکه یعنی در محیط رسالت تجلی میکنه، در محیط ولایت تجلی میکنه، در محیط نیابت مستمر دیگه. فتحنا لکه فتحا مبینا. مسئله ولایت الهی و واسطه فیض اینجا جایگاهش و اهمیتش بیش از هر وقت دیگه خودش رو نشان میده. خب ملاحظه میکنید که لکه هم برای تو، به افتخار تو، به خاطر وجود تو، اینا هم ازش به دست میاد. یک یادآوری اساسی اینجا وجود داره و اون عبارت است از این که اساساً اگر فتحی باشه، گشایشی باشه، پیروزی باشه، این از سوی خدای متعاله. باز یک یادآوری برای نگرش توحیدی که فتح از اوست، از جانب اوست، نه اثر سلاح، نه اثر توانایی های عادی شماست، نه اثر هنرمندی شماست، نه خیر، فتح از جانب خداست. انا فتحنا. این تأکید بر جهانبینی توحیدی و نگرش توحیدی که دیدید دیگه امتدادم پیدا میکنه، میگه اونجا هم که تو میزنی باز ما داریم میزنیم دیگه، و ما رمیتا از رمیتا ولکن الله رما. اینه، یعنی باز اگر کاری توسط ولی کامل داره انجام میشه و توسط یاران صالح و شایسته او و مجاهد او هم انجام میشه، باز کار خداست دیگه. این که شما گرفتار اسباب نشید و ماوراء همه سببها، حتی اون سبب کامل، سبب کامل که ولی کامله دیگه، مستر همه اسباب دیگه، خود وجود نازنین ولی الله اعظمه که خوب یا پیامبره یا امامه، میگه حتی او هم نباید عایق بشه برای شما. اگر فتحی هست برای او هم که هست، باز از جانب خدای متعال، همش از اوست. این خیلی نکته اساسیه، این تأکید بر این جهانبینی توحیدی، نگرش توحیدی، باور توحیدی، و بعد این بیاد به دل شما بشینه، جریان پیدا بکنه در نگاه شما، جریان پیدا کنه در سمع شما، بصر شما، فؤاد شما، دل شما، همه جا خودش رو نشان بده که فقط او. آقا دید مثلا باز تو ادبیات واقعا دم دستیه این هست دیگه، آقا اول خدا، دوم خدا، اینا رو میگن، بعد میگن حالا چی مثلا این کارو، بالاخره حالا یه مثلا پزشک طرف اینا رو میگه اول، بعد میگه که خب دیگه شما اینجا، یا مثلا یه مسئله مالیه کار ما رو راه بنداز دیگه، یا مثلا وساطت این که پیام ما رو مثلا به فلان کس برسونی، همینجوری اینا رو همین الان به ما میگن. این تاکیدم میکنه، میگه اول خدا، بعضی وقتا متاسفانه بعدش میگه دوم کنه مثلا شما، اینجوریه دیگه، اول خدا بعدش دیگه آقای پزشک به فریاد من برس، آقای فلان کس اینجور، این هست. این یعنی همون شرک محض دیگه، شرک خالصه. منش اینه دیگه، اول دوم یعنی چی؟ اول اولو و الاخر و الظاهر و الباطن، اما و اگر و دوم و بعد و اینا وجود نداره که، همش خودشه خدای متعال. اگر اراده الهی اینه که در همه امور سببها نقش آفرینی بکنن، باز این حکمت الهی ضمناً درش ابتلاء ما هم هست که آیا ما متوقف در سبب ها میشیم، یا دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا از همه این اسباب بگذره، از بیخوبون همه رو بکنه و مسبب الاسباب رو ببینه. اینجوری این تاکید میشه. انا، ببینید، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اما تو این کلمه لکه میخواد به از خود پیغمبر اکرم تکریم کنه، محبتشو به او ابراز کنه، و ضمناً میخواد به همه بگه که به موضوع رسالت و ولایت که در واقع تجلی توحیده در عینیت زیست بشری و در محیط عالم، درسته؟ میخواد عطف توجه بده به اون نقطه. یعنی زمان میبینید تو این آیه کریمه ما هم توحید رو داریم، هم رسالت و ولایت رو داریم. تو همین انا فتحنا لک فتحا مبینا، اونی که اتفاق افتاده یه امر اجتماعیه، در زمان پیغمبر اتفاق افتاده، همراه با یاران اون حضرت اتفاق افتاده، مقدماتش در جنگ های دیگه شکل گرفته، حالا اومده در صلح حدیبیه خودش رو به صورت متفاوتی داره آشکارسازی میکنه، و خیلی چیزا دست به دست هم دادن تا این اتفاق بیفته. اینجا میگه من کاری به چی ندارم، خودم و خودت. انا فتحنا، اونم به خاطر وجود نازنین توست، که این توجه به دیگرانم داده بشه که این حال خوش توحیدی در اونها تقویت بشه. خب پس سخن از فتح با همین خصوصیات. آیه بعدیش چی میگه؟ آیه بعدیش میگه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و ینصرك الله نصرا عزیزا. عجب، صحبت از ذنب، غفران، میگه من گناه های تو رو از این طریق دارم میبخشم، ماجرا چیه؟ وقتی سخن از اون شخص اوله که اسمت مطلق و طهارت مطلق دیگه وجودش، این گناه اینجا چیه؟ این غفران چیه؟ که ملاحظه کردید اهل فن به شما یک کلمه ای توضیح میدن، میگن این ذنبی که در اینجا آمده و غفرانی که آمده به معنای پیامد هاست. اصلا ذنب به معنای پیامده. اگر در نسبت بین ما و خدای متعال هم معصیتی اتفاق بیفته، اون معصیت به خاطر اینکه پیامدهایی داره و عوارضی داره بهش ذنب گفته میشه. وقتی اینجا میاد تو یک موضوع اجتماعی و سیاسی، بعدم داره نسبت به اون نقطه کانونی که فرماندهی کل باشه مسئله مطرح میشه، اونم در حالی که وجود اقدس پیامبر اعظمه، میگن این معناش روشنه دیگه. یعنی خداوند تبارک و تعالی پیامده همه اون تصمیماتی رو که تا حالا تو داشتی در فراز و نشیب های بالاخره برنامه هایی که تا حالا اجرا کردی، همه اینا رو برای جبران میکنه. این غفران به معنای جبرانه، همش رو جبران میکنه. خب مثلا وقتی شما وارد میدان میشید، درگیر میشید، تصمیم میگیرید، تصمیمات جدی فوری، یکی خوشش میاد، یکی بدش میاد، یکی کینه میکنه، دیدید این چیزا رو دیگه، یه همه رو من برای جبران میکنم. هم متقدم رو، اون اوائل رسالتت، هم متأخر رو، همین اواخر هم، این متأخر هم به نظر این باشه معناش، این همین چیزایی که اخیراً اتفاق افتاده، همشو برات خودم درستش میکنم. الان وقتی داریم این حرفا رو میزنیم چقدر آیه معنای روشن و جذابی پیدا میکنه. لیغفر لک لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این موسی بن عمران علی نبی نواله علیه السلام تو رویارویی با اون قبطی ستمگر یه مشت بهش زد، اون افتاد مرد. بعد در نسبت با جریان فرعونی میگه که من پیش شما یک ذنبی دارم، یعنی یک کاری کردم که بالاخره یک، این معناش باز به همین معناست، یعنی الان شما میخواید اونو از من پیگیری کنید، این به همین معناست. پس در فراز و نشیب رسالت الهی، انجامش، یک وقت فرمان جنگه، یک وقت فرمان صلحه، یک وقت میگه آقا اینو قصاص کنین، اینو دستشو ببرید، سرقت کرده یک کسی رو، این از این طایفه فلان، یک کسی رو بهش منصب میدن، یک کسی رو عزلش میکنن، اینا همه ذنب داره دیگه، نداره؟ پیامدهایی داره. خدا متعال میگه نگران اونها نباش، همش رو خودم جبران میکنم، برای تتمیمشم میکنم نعمتم رو، و یه یاری خیلی برجسته ای رو نصیب تو خواهم کرد. انصرک الله نصرا عزیزا. خب حالا این دو سه جمله راجع به این آیه کریمه، اینو باید دربارش صحبت کرد، اما علل اجاله تقریبا همه مدققین از مفسرین میگن این فتح مبین که در سوره مبارکه فتح دربارش اینجا مطرح شده و طرح مسئله شده، صلح حدیبیه است که قوم خودش دیگه یک قصه بسیار شنیدنی داره که باید بهش مراجعه هم کرد و تأمل کرد، جوانب این مسئله رو در ارتباطش سنجید، چون محل کلامه. بعضی هم خواستم میگن فتح مکه است، ولی در مضامین آیه که انسان دقت میکنه این فتح مبین همون صلح حدیبیه است که اینجا ازش تعبیر میشه به فتح مبین. باز نمیدونم وقتی الان درست در یه نقطه متفاوتی از این جنگ داره این آیه خونده میشه چه خبری در پیش باشه، باز نمیدونم، حالا توضیحاتی عرض میکنم. علی تقدیر رهبر عزیزمون برای این موقعیت این آیه رو صدر پیام خودشون قرار دادن، کار ما رو هم در تشکیلات آسون کردن، آیه سال ما هم معلوم شد. به فال نیک میگیریم که انشالله امسال تلیعه فتح باشه انشالله با امید خدای متعال برای امت. خب این حالا انتخاب آیه و سوره و اینها، اما حالا ذیلش من چند نکته در ارتباط با موقعیتی که هستیم و یه دوتا کلمه هم راجع به وظیفه‌ای که داریم فقط اشاره میکنم و بعد تفصیل میمونه برای فرصت‌های بعدی. به اندازه یک 10 دقیقه یک ربعی شاید من بقیه مطالب رو خدمتتون عرض کنم. یک نکته در ارتباط با موقعیت فعلی ماست. موقعیت فعلی ما که از نگاه رهبر عزیزمون موقعیت فتحه، اینو ما نمیگیم، همه دارن میگن، یعنی تقریبا همه دوست و دشمن میگن ایران فاتح. بعضی هم که ممکنه تصریح نکنن روشون نمیشه یا نمیخوان به رو بیارن، ولی تقریبا این الان همه میدونن که جنگ اخیری که شروع شد و در تعبیر رهبر عزیزمون اون جمله این بود دیگه، فرمودند که این موقعیت جمع‌بندیش اینه که یک پیروزی قطعی، یعنی ملت ایران الان در موقعیت پیروزی قطعی قرار داره. خب این تقریبا متفاهمه، چون پیروزی ما که حالا تبدیل شد به جنگ تحمیلی سوم، به بیان ایشون به حماسه دفاع مقدس سوم، این تبدیل شد به این، از سمت اونها جنگ تحمیلی بود، از سمت ما دفاع مقدس، منتها دفاع مقدسی که دیگه در یک مدت کوتاهی توانست ما رو در موقعیت اشراف به دشمن قرار بده و فتح، در حالی که مثلا ما در اون جنگ تحمیلی اول که شد دفاع مقدس 8 سال تو میدون بودیم، الان 40 روزه. این 40 روز اونجا 8 سال از این که ما موقعیتمون برگرده به تسلط به شرایط دشمن. و بعد در یک تحلیل کلی هم اینه که شما میبینید دشمن به هیچ یک از اونچه که برنامه ریزی کرده بود نرسید. اگر فتح غیر از اینه، خب شما بفرمایید تا ما تکلیفمون رو بدونیم. من تلاش کردم دیروز در خطبه نماز جمعه تهران که خب بازی به قول عزیزمون فعلا این مسئولیت کاری سخت همشه تو این مقاطع خیلی حساس میفته به عهده ما، اینم از این قبیل تلاش کردم که یه روایت فتحی بشه. من فهمیدم که مثلا دیروز چی باید بگم، دیدم اینه مسئله. چی میخواستن، چی شد. اگر عزیزانی هم نشنیدن یه مراجعه بکنن، من یه فهرستی رو ارائه کردم، اونا دنبال چی بودن الان و چی شد. ولی جان کلامش این بود که اینا دنبال فروپاشی نظام، تجزیه ایران، نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران، دنبال این بودن دیگه. اعلام هم کردن، زمانم برش گذاشته بودن پر روا، گفته بود 48 ساعت، حتی اکثر 72 ساعت تمام. خیلی سریع اینو گفته بودن دیگه. حالا چی فکر میکردن؟ این بکشه به 40 روز، بعدم به چه کنم بیفتن، بعدم بگم اینقدر سمت ما پیام بفرستن، آقا یه جوری قصه رو جمع کنید ما مثلا نمیشنیدیم دیگه. تا این آخریه. آخری هم به خاطر اینکه بالاخره اون شروط دهگانه ما رو طرف گفت قبول. یعنی ما وارد یک مرحله دیگه شدیم عملا، که حالا دیگه بحث موقعیت فعلی ماست. پس فتح به همین معنا، این اتفاق افتاده. اگر اون چه که در رویارویی نظامی با دشمن و این تعبیر زیبایی که دیگه الان افتاده سر زبانها، بعثتی که در مردم این اتفاق افتاد، اگر فرض رو بریم بگیریم که ما در یک چنین موقعیتی بتونیم شروط خودمون رو به دشمن تحمیل کنیم و اون چی رو که ما میخواستیم به نتیجه برسه در عرصه دیپلماسی، که آتش متوقف بشه، فبها و نعمت، چون بالاخره هر جنگی یه روزی تموم میشه دیگه، قاعده شه دیگه. معمولا سیاسی ها شروع میکنن، سیاسی ها هم جمعش میکنن. شروع و پایان جنگ ها هیچ وقت با نظامی ها نیست، یعنی اون حلقه مرکزی تصمیم گیریه دیگه. یعنی بالاخره پایانش اینه دیگه، باید بشینن جمع‌بندی کنن مسئله رو. بعضیا رو کلمه مذاکره خیلی حساسیت عجیب غریبی پیدا از خودشون نشون میدن، در حالی که مذاکره به معنای سازش و تسلیم که نیست، میتونه باشه ها، بستگی داره شما تو این مذاکره در چه موقعیتی هستید. اگر دست پایین باشید و مصیبت هست، یعنی همون سازش و تسلیم و کوتاه اومدن و این چیز هست. اما اگر شما در موضع قدرت و تسلط باشید، این مذاکره موقع میشه بخشی از اون جهاد و منازعه، یعنی بخشی از عملیات جهادی شما. یه بخشش اون موشکاییست که فرستادید، یه 10 تا موشک هم این میشه این 10 تا شرطی که شما، چون واقعا هر کدومش یک آمریکا بساط نظامیشو از منطقه جمع کنه بره. دیروز اشاره کردم این در واقع آقای وقت فرموده بودن، آقای شهیدمون، که انتقام خون حاج قاسم اینه که آمریکا از منطقه گروشو گم کنه. خب اگر اینا الان گروهشون رو گم کنن، خب ما خیلی اتفاق بزرگی افتاده. این یکی از اون شرطای ماست. این چه میگه؟ چیز کمیه. اینقدر گاهی وقتا به صورت رویایی و به صورت این مثلا آرمان پردازی های خیلی غیر واقعی، اینقدر سقف این چیزا رو بردن بالا که اونی که باید در ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف محقق بشه، اونو میگن اگه الان شد ما پیروزیم و الا نه کدوم پیروزی. بعضی ها اینجوری وقت احساس فتح اصلا ندارن، در حالی که به دوستان گفتم اون وقتی که اعلام کردن بعضی ها همچنین وارفتن، در حالی که بعد اونجا نماز شکر میخوندن که آقا طرف علل اجاله، حالا راست میگه در عمل انجام میده یا نمیده، اون میشه بحث بعدی دیگه، حالا باید ببینیم. ولی همین که پذیرفت، و 10 تای شما چیا بود؟ تمام تحریم ها به تمام وجوهش باید برداشته بشه. عجب. خیلی. این چیز کمیه. آمریکایی‌ها از منطقه گورشون رو گم کنن تو عرصه نظامی، البته یعنی پایگاه نظامی، البته جهت استحضارتون چیزی براشون نذاشتیم بمونه، چون اگه بخوان دوباره باید 30-40 سال زحمت بکشن تا درست کنن. اینا چیزاییست که روایت نشده هنوز، داستان ها داره، چیزی نذاشتیم بشون. ولی خب اینا پرروتر از این حرفان میگن تو قدم اون طرفترش سریع سرمایه گذاری میکنیم میسازیم و فلان. تا غرامت و چیز خیلی برجستش مسئله تنگه هرمزه. هیچ کس فکر نمیکرد تو این معادلات اخیر ما این ویژگی در واقع ژئوپلیتیک ما، این آقای شهید ما همیشه یادتونه میفرمودن ما همه چیز خودمون داریم، ما هیچی کم نداریم. متاسفانه خیلی اصلا باورشون نمیشه، همه چیز ما داریم، از جمله همینه دیگه. بعدشون به ظرفیت های دیدید دقت کنید، بخونید قبلی ها رو، همه رو مراجعه کنید، همه رو یکی یکی بارها به ما یادآوری کرده بودن که ما چه امکاناتی در اختیار ما هست. یکیش هم خوب همینه، حالا شروع کردیم از این امکان استفاده کردن، کل دنیا رو به لرزه آوردید، شما اوضاعشون رو ریختید به هم. الان میگیم آقا دیگه مدیریت اینجا، ایشون هم در اون پیام اولشون هم در این پیام اخیر روی مسئله تنگه هرمز وایستادن و دارن تاکید میکنن و حالا بقیه مواردی که هست. اینا تقریبا هر کدومش مطابق مثلا چندین شهر موشکیه، این دهتا دهتایی که ما گذاشتیم تو اون کاغذه، تو یه کاغذ ظاهرن و شلیک کردیم به قلب سیاهشون. اینه لذا الانم غیر از این که از رو نمیره توی این مثلا توییتاش و اینا، اون بایدم بگه بدبخته چی بگه، مهم اینه که اون ونس کلام میشینه جلوی آقای قالیباف. میدونیم مثلا این آخر سری هم ما شرایطمون رو تحمیل کردیم دیگه بهشون. اینا میگفتن مثلا آتش بس 45 روز، ما گفتیم نه ما 2 هفته حد اکثر. گفت خب باشه اونی که شما میگید. گفت ما 15 تا، ما گفتیم ما 10 تا وایستادیم. گفت خب باشه 10 تا. یعنی همش فعلا این طرف قصه است. الان مهم اینه که او تو این گفتگو و مذاکره که احتمالاً اتفاق بیفته بالاخره تو چه موقعیتی قرار بگیره راجب اون چه که ما گفتیم. اگر در واقع هم اینها رو پذیرفتند که این فتح مبین در این مرحله اتفاق میفته، اگر نپذیرفتند گفت خلاصه بزن که خوب میزنی، باز دیگه بقیهش همون دیگه، اتفاقی نیفتاده که. تازه این دفعه خوبترم میزنیم چون بچه ها یه نفسی تازه کنن. آخه بعضی هم کف خیابون هی میگن آقا بزن که خوب میزنی، نمیدونه این هر موشک که میخواد تجهیز بشه تا شلیک بشه یعنی چی. همین بزن خب با کار داره. اونی که بچه هایی که این مدت طولانی پای لانچرها عملیات کردن و خب چقدر شهید و چقدر مجروح و جانباز و اینا داستان ها داریم اونجا دیگه، خب اینا حالا یه تنفسی هم اونو پیدا کنن دیگه، اینو لازم داریم ما. البته خب دشمن هم همیشه وقتی شما یه مهلتی پیدا میکنه فرصت این رو داره که یه مقدار خودشو جمع و جور کنه، ولی سمت ما جمع و جور شدنمون خیلی متفاوته تا اونا. در هر صورت بعدش این میشه دیگه، خب باز میگه بزن خب میزنه. اما علل اجاله ما تو این موقعیتیم، پس موقعیت ما موقعیت فتحه. خب یعنی حواسمون باشه، رضا آقا فهمدن انا فتحنا لک فتحا مبینا. و این امید رو داریم که انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده و بدون خسارتهای انسانی غیر قابل جبران و احیانا خسارتهای بفرمایید مادی با جبران سخت. خسارت معنوی که قابل جبران نیست، کسی شهید میشه چه کار میخواییم بکنیم؟ غرامت بگیره غیر رو بگیری میشه جبران میشه این؟ الان تمام موجودیت خودشون و هر چه که اینا دارن جمع کنن به ما بدن، یه قطره از خون امام شهید ما رو میتونن جبران کنن؟ این قابل جبرانه؟ خسارت‌های معنوی که قابل جبران نیست. و خسارت‌های می‌خواستم اینو عرض کنم، اگر احیانا تو این مقطع ما تونستیم پای در واقع میز مذاکره‌ای که ما شرایطشو تعیین کردیم و پیشنهادات ماست که الان محل گفتگوست، نه پیشنهادات اونها که این میخواد دربارش گفتگو بشه، اگر اینجا به نتیجه برسه که ما هم خسارت معنوی مثل همین شهادت عزیزانمون ها رو دیگه نداشته باشیم و هم خسارت مادی سخت جبران، خب مثلا بعضی زیر ساختا طول میکشه دیگه، مثلا بعضی هاشو حالا شما هم حواستون هست، مثلا من بعضی از این موارد رو دیدم، مثلا 20 سال طول کشه تا دانشمندای ما مثلا یه مجموعه رو برامون ساختن، حالا چقدر هزینه و اینها بماند، چقدر زحمت برای لحظه لحظهش جزئیاتش، و یه موشک میزنه وسطش دیگه، برو حالا تا 20 سال دیگه مثلا عرض میکنم، ما شایدم بیشتر. خب اگه بتونیم ما تو یک بالاخره دیپلماسی قدرتمند که پشتوانش عبارت است از اون موشک ها و پشتوانش عبارت است از حضور و بیداری و وحدت مردم و رهبری قائد عظیم الشأن، اگه تونستیم اینجوری پای میز مذاکره کارمون رو حل کنیم، اون وقت اون میشه فتح مبینی که از سوره فتح استخراج میشه، یعنی اینجا صلح حدیبیه اسمش میشه فتح مبین، چون همون خواسته هایی بود که پیامبر عزیزمون داشتن. تازه اینجا الان باز تو موقعیت، وقتی موقعیت رو با اون صلح حدیبیه مقایسه میکنیم، الان خیلی ما برتریم، شرایط ما خیلی برتره. غرض گاهی وقتا این حرفای احساساتی و اینا هست دیگه، این گوشه و کنار زده میشه، اینو باید بهش دقت کرد. موقعیت ما موقعیت فتح الحمدلله. و سخن پایانی، ببینید چیزی که ما نمیتونیم ازش بگذریم و باید بهش فکر کرد، این مسئله است که آقای شهید ما با شهادتش برای ما فراهم کرد و خودش هم نامگذاری کرد، و اگر اتفاقی بیفته خدای متعال ملت رو مبعوث میکنه برای اینکه کار رو تمام کنه. حالا این اتفاق افتاده، الان میدونید تمام اندیشکده ها که این جنس موضوعات رو مطالعه میکنن همشون متحیرن، یعنی اصلا قدرت تحلیلشون از دست دادن. چه اتفاقی تو ملت ایران افتاده؟ یعنی چی؟ واقعا ببینید دل شکستن ولی محزون نیستن، نه عجیبه. شما میدونید مثلا تو این چله دیدید مردمو احساس نشاط دارن، حالت حماسه. آقای عزیزمون در این پیام فرمودن این یخها به برکت اون خون مطهر ذوب شد. این که میگه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، مثلا این 30 و چند سال بالاخره دوران زعامت امام شهید ما به اضافه اون دهه امام راحل عظیم و شأن ما، اگه اون تقدم باشه این تأخر باشه، حالا هر جور حساب کنیم، خب خیلی داشتیم دیگه. فلان کس میرفت از این پای تو این قوه قضاییه یه حکم میدادن، احساس میکرد به ظلم شده، با نظام قهر. اون دیگری مثلا فلان جا فلان مسئله قهر، فلانی تو فلان حزب سیاسی احساس میکرد اینجا مثلا کارش پیش نرفته دلخوری. خیلی جاها محصول بعضی از تصمیمات، بعضی از عزل و نسب ها این هستی. بعد یه دفعه شما ببینید یه اتفاقی افتاده، همه این چیزها کنار زده میشه،
یه حال عجیبی تو جامعه پیدا شد. بعدم کسانی که دارن بر میگردن احساس میکردن جفا کردن، الان میخوام بیان جبران کنن. اینا رو شما این شبها میبینید دیگه، بعضیا کاملا حالشون حال توبه است و بازگشته. خب اینم این موقعیت رو باید بهش توجه کرد. من اینجا چی میخوام بگم که بعداً انشاءالله درباره صحبت خواهیم کرد، یه کلمه ایش اینه که تو این برانگیختگی که اتفاق افتاده معلوم میشه یک مسئولیت بزرگتری پیش روی ملت ایران قرار گرفته. این مرحله جدیدی است از انقلاب اسلامی. خداوند تبارک و تعالی وسعتش رو داده به ملت، توانایی و داناییش رو کرامت کرده و الان از شما یه توقع بیشتری داره دیگه. با این عزتی که بهتون داده، با این موقعیتی که بهتون داده، در همین پیام چی فرمودن؟ این اون جملش اگر خاطرتون باشه فرمودن با یه ایران، تعبیر چی بود؟ کلمه ابرقدرت نبود. البته به ملت های منطقه گفتن شما با یه معجزه ای روبرو هستید، سعی کنید ببینید با همین کشورک ها. البته نمیخوایم هم تحقیرشون کنیم، ولی خب گاهی میگیم بعد آدم خودش دوست نداره، ولی خب واقعا دیگه به اینا فهمدن ببین شما یه معجزه جلو چشمتون اتفاق افتاده، اینو ببینید دیگه. یعنی اونجایی که باید شما تکیه کنید، اونجایی که باید بیسید اینجاست. داداشتونه، کنارتونه، دوستتون داره، همکیشتونه، همسایتونه. از اون طرف هیچ خبری نیست، شما رو دوشیدن، هیچ کمکی هم بهتون نتونستن بکنن، هیچ. پایگاه هم تو در کشور شما داشتن، اون پایگاه شد بلای جونتون دیگه. اقتصادتون فرو ریخت، آبروتون رفت، نمیدونم توریسمتون آسیب دید، همه چیشون ریخته به هم دیگه، چون چیزیه که ندارن که دیگه. این وضعیت همین منطقه ماست. نه یه تعبیر راجع به ایران پیدا کردید؟ من گفتم یه چی؟ داری از متن میخونی دیگه؟ خب بخون. چرا همجور خیلی شلوول میخونی؟ اگر آره، حالا ببینید تو متن، من میخواستم عینش باشه. خلاصه سخن اینه که از پس این حوادث اخیر یکی ایران متفاوت در عرصه جهانی ظاهر شده. البته دیگران گفتن ابرقدرت، حالا ما خودمون نمیگیم دیگه، خیلی مثلا آقا نمیخوان اینو بگن، قدرت بزرگ، این با احتیاطشه دیگه. ولی اونا گفتن بله دیگه، آمریکا بود، روسیه و چین هم بودن، این ستا بودن دیگه توی رقابتی. بعد میگفتن حالا دیگران هم یه گوشه ای هستن، الان میان بسم الله الرحمن الرحیم چهارمی داره به نام ایران میگن. منتها حالا ایشون با یک جنبندی خردمندانه تری میگن یه قدرت بزرگی دیگری به نام ایران برخلاف اومده به میدان، برسه هم منطقه‌ایه هم جهانیه این شرایط. خب ببینید، این که دانش آموز این روزگار آقای شهید ما خیلی سعی کرد تو بیاناتش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ما رو که به برکت انقلاب اسلامی و به نفس امام راحل عظیم و شأن ما اینا بالفعل شد، این رو به ما یادآوری کنه. خیلی ها ما اصلا باور نکردیم، آقا هی فهرست میکردن بودم ببینید چون اینم دارید، اینم دارید، اینم دارید. بعد میبینیم بعضی وقتا تو این جلسات منم بودم، مثلا اون آقایی که اونجا مسئول یا مثلا یه مخاطب این صحبت هست همجور داره نگاه میکنه آقا رو، مثلا آقا دوباره تکرار میکردن جلسه بعد میدید ایشون دوباره همه رو میچینه کنار هم، منابع تحت الارضی، فوق الارضی، موقعیت سوق الجیشی، همه اینا رو یکی یکی آقا میشمردن برای ما.
که آیا اینا رو دارید شما، استعداد برتر
نور خدا به شما داده. ببینید اینها الان رسیده در یک موقعیت بسیار سرنوشت ساز در منطقه و در جهان پیش رو. ببینید خدا داره هی ملت ایران رو برای ایفای اون نقش ممتاز جهانی خودشون در آزادسازی مستضعفان جهان و در زمین سازی برای ظهور، خدا متعال داره هی ایران رو آماده تر میکنه. اینه منطقه. میبینید یه وقت میگه که تو عالم خودمون ها، من این دلیه، اینی که من دارم بهتون میگم دلیه، مثلا میگه که خب ببین این مرحلهش دیگه آقا جون شما باید خون بدی ها، حاضریم؟ یه من حاضرم. تو جریان عاشورا دیدید هست، میگه که ان الله شاء ان یراک قتیلا، حاضری؟ حاضر. آبرو باید بذاری، بذارم. بهت فحش میدن و بدن. شباب بهت بد و بیرا میگن تو خیابونا، بگن. یعنی آبرویی همه جوری. آخرش هم بگه که مثل این که باید خون تو هم ریخته بشه، باید اون نوه کوچولوت هم کنارت باشه، دخترت هم باید شهید بشه، این هست یه خانوادگی باید بیه وسط میره. شاء ان یراک شاء ان یراهن، این جوریه دیگه. این لازمه، حاضرم که حاضرم. این دلیه این جمله‌ای که عرض کردم. حاصلش اینه دیگه که یک چنین رونمایی بشه از اون ظرفیت بی‌نظیری که در این ملت هست و از اون رسالت بزرگی که بر عهده‌شه. یادتون باشه شما این رسالت رو دارید، نرید دنبال وقت گذرونی های علکی، وقتتون رو این ور اون ور تلف نکنید، فرصتاتون رو از دست ندید. الان تو این متنی که این عزیزان ما الان خوندن، این یادآوری ها بود دیگه که ما اینو داریم درک میکنیم، ما توی موقعیت متفاوتی هستیم. بله واقعا مسیر آینده ما مسیریست که مجاهدت های بزرگ میخواد، مجاهدت های بزرگ معنوی، عرفانی، اخلاقی، علمی. حالا من هر وقت خدمت آقا شرفیاب می شدم، یه وقتایی که راجع به مخصوصا اسم انجمن اسلامی و اتحادیه و اینا وسط می اومد، فوری ایشون بارها از من شنیدید دیگه، مثلا فرض رو ایشون می ذاشتن که خب بچه ها الحمدلله از جهت وضعیت معنوی و مثلا روحی انقلابیشون و اینا که خوبه، می فهمدن درسشون چجوره. این حواس آقا می بود و شما حواستون هست؟ خب بالاخره همه جمع میشن کنار، میگن آقا ایشون ما باید بهش وقت بدیم، ولی تو الان باید بری نون بیاری برای خونه. اون وقتا اینجوری بود، بچه ها تو سن سال شما نانآور بودن دیگه، اینجوری بود قدیم ترا دیگه، کار میکردن. الان همه کار میکنن، ایشون درس بخونن. خب بخونن همینجور درس سطحی الکی، بعد مثلا یه مدرک پیزوری هم بگیرن، بعدم بمونن همجور بیکار وسط جامعه. این که مورد نظر نیست که، یعنی توانمند بشن برای اینکه یه باری رو به دوش بگیرن، یه راهی رو باز کنن، مثل این کاری که دانشمندای مجاهدمون انجام دادن، دست شما رو برای رویاروی با دشمن باز کرد، که امروز اون وقت میتونی بگی بزن. این هست دیگه مسیر پیش روی ما، خیلی مسیر حساسی. این شما وقتی میایید تو یک مرحله برتری از اثرگذاری های منطقه‌ای و بین المللی، خب اون وقت با دستت خیلی پرتر باشه برای نقش آفرینی، موقعیتت یه موقعیت حساس‌تری میشه دیگه. این خلاصه عرایض ما بود تو این قسم اخیر، که ملاحظه کنید اگر وسعتی خدای متعال میده، اگر توان جدیدی به شما میده، این وسع جدید و این توان جدید مسئولیت جدید و رسالت جدید همراهشه. اینو درکش کنیم. بنابراین به نظر من الان
شما وقتی وارد مدرسه میشید خیلی فرق میکنه تا قبل از این چله. همین یه کلمه خیلی فرق میکنه. یا شما اصلا وارد یه عالم جدیدی شدید و شما همه یه مطلبش رو رهبر عزیز ما خلاصه کرد تو این جمله: انا فتحنا لک فتحا مبینا. این شما تو این موقعیتی دارم، حالا باید ببینید چی کار میخواید بکنید. اینه. و به نظرم همه بچه های انقلاب در تبعیت از رهبر شهید و در امتداد نگاه قائد عظیم و شأن فعلی و رهبر عزیز فعلیمون، باید با سعی صدر، با وسعت دید، با این شرایط جدید روبرو بشن تا این مخاطبان جدیدی که خلق شد برای انقلاب، برای آرمان‌ها، بتونن این مخاطبها رو استقبال کنن و این مخاطبها رو نگه دارن. الان چقدر دانش آموز برگشته به دامنه همین تو سن دانش آموز، حتی از نظر ما که دانش آموز همشون هستن، اوناشون هم که یه جور دیگه رفتار میکنن، اونا هم هستن، منتها خب حالا دیگه. اما الان چی؟ الان اصلا یه عالم جدیدی شده. اینا رو کی میخواد استقبال کنه؟ کی نگهداری کنه؟ کی به روزشون کنه؟ الان یه احساساته، قلیان احساسات، اما اینکه این احساسات بنشینه تو محیط عقلانیت، این هنر انجمن اسلامیه، مبانی حکمی عرفانی، حالا در حد دانش آموزی مورد نظرم دیگه، نمیخوام چیز عجیب غریبی بهتون بگم، این احساس خوب، بعد پشتوانه اخلاقی بهش دادن، بعد اینجوریه دیگه. امیدوارم انشاءالله ما تو این مرحله بتونیم از عهده انجام این رسالت بزرگ که مناسب با زمان فتح مبین هست که خدای متعال در این مقطع روزیمون کرده، براشم سرمایه گذاری که شده خیلی بزرگه، اینقدر که ماها حداقل نمیخوایم مثلا بهش فکر کنیم. قبول دارید؟ من که نمیتونم بهش فکر کنم، نمیدونم شما میتونید یا نمیتونید، نمیتونم بهش نزدیک بشم. اگرچه اون صوت اون انفجار همیشه همجور تو ذهنم میاد، اون لحظه متاسفانه یکی از دوستانمون اون لحظه داشت صحبت میکرد، این ضبط هم شده همون تو دفتر ما، اون لحظه اصلا نمیخواد اصلا بهش فکر کنه. هیچ چه سرمایه گذاری شد برای این موقعیتی که درش هستیم، به اضافه 37 سال خونه دلی که پشت سرش هست و اون دهه‌ای که اون امام راحل عظیم و شأن ما و این همه شهید، این همه خوبان، این همه بزرگان. این آقای خرازی که اخیراً شهید شدن، آقای خرازی بیشتر جنبه دیپلماتیش شناخته شده، خودشون یه مدتی وزیر خارجه بودن دیگه، بعد هم به اعتبار اون شناختی که تو عرصه بین الملل داشتن، آقایشون رو گذاشته بودن مدتی رئیس شورای راهبردی، بله، بین الملل، که مجمع مشورتیه دیگه، اونجا بودن، تا اخیرا نبودن دیگه، قبلا ریاستش با ایشون بود، حالا قرار بیشتر به این جنبه شاید شناخته شده باشن. ایشون در بنمایش اون طلب است، آسد کمال، فضلی هم داشت در کار طلبگی. خب بیتشون اساسا بیت طلبگیه و سیادته و دانشمند. الان از حدود یه دههی که بالاخره من با ایشون روبرو می شدم، به منم خیلی ایشون لطف داشت، خیلی محبت خاصی داشت، هر وقت می دیدیم با خیلی موقر، بسیار مؤدب، نورانی، هر روز هم دارم احساس میکردیم دارم نورانی تر، متواضع. بهش میگفتم دکتر دیگه چه خبر؟ میگفت خبرهای تازه برات دارم. رفته بود تو علوم شناختی و پژوهشکده را انداخته بود، یه کار مفصلی رو آقای خرازی داشت در بحث علوم شناختی انجام میداد. بعد هی به من میگفت الله اکبر چه خبر. این افراد نازنین ما که ترکیبی از ایمان، از جهاد، از اخلاق، از فضیلت، از نورانیت اینا داشتن، پشتوانه این فتح مبینه. صدرش که خب دیگه دربارش چی بگیم، درباره آقای شهیدمون خیلی سرمایه گذاری بزرگ بوده تا بیاد به سردارامون برسید. مثلا این آقای خادمی که خیلی هاشون اسمشون مطرح بوده، مثلا آقای خرازی هم مدت ها الان فکر نمی کنم مثلا شما اسم دیگه اسمی ازش شنیده بودید، آقای اسد کمال خرازی که حالا توی این ماجرا با همسرش و اینا هم شهید شد، خانوادگی هم نوعا الان از شهادت ها. خب سردارا بعضی هاشون شناخته شده تر هستند، اونم میگم تر چون خیلی هاشون هم شما خیال میکنید میشناسید اسمی ازشون، نمیدونید چه خبره چه کردن. که مثلا تو این فاصله شهید پاکپور چی کار کرد، کی بود و چه کرد، واقعا نمیدونید آن و نمیدونیم که با چه سرعتی کم و کسری هایی که ما در 12 روزه داشتیم رو ایشون بدون این که بتونه استراحت کنه، گفتن اصلا این مدت استراحت نداشت که اینا رو جبران کنه برای همچون موقعیت فعلی ما، و کرد کارهای بزرگی کردم. نای پاک بود حتی اهلش هم بود، اینا رو از دست دادیم به حسب ظاهر دیگه، حالا واقعیت دیگه سرمایه گذاری شدن برای این فتح مبینی که شما درش هستید. حالا میخوام بگم اونو یه وقت این مقدار اسمشو شنیدید، اما خیلی ها شما اسمشون رو اصلا نشنیدید، چه در حوزه های امنیتی. تو حوزه های امنیتی اصلا کسی نمیشناسه اینا، میگیم چی سربازان گمنام امام زمان. وزیر اطلاعات و اسمشو شنیده بودید مثلا آقای خطیب، اما نم فقط اسمشو میشنیدید چون چه میدونستید یعنی چی. اما اون معاونش کی بود؟ اون آقای مهدوی. هیچ کس خبر نداره. اونی که دو قدم اون طرفتر مثلا یه کارشناس عالی رتبه بود، مثلا اون آقای بجستانی، چه میدونید این کی بود؟ اولا اکثرا هم اسماشون دو تا سه تا اسمای مختلف و اینا دارن. این آقای خادمی، اینو من خودم هم نمیشناختمش، خیلی حسرت میخورم. آقای خادمی که اخیرا شهید شدن، رئیس امین اطلاعات سپاه، چقدر این خاص بود. ما یه جلسه باش نشستیم، دعوتش کردیم اومد بعد از این فتنه کودتایی اخیر، شما اومدن برای نمایندگان ولی فقیه یه توضیحاتی دادن. وای چقدر با حلاوت بود اون جلسه. یه مدیتی که نور خدا میدونه، ادب، اخلاق، معنویت، بی ادعایی، بعد فهم، دانش، عمق نگاه. اینا رو شهدای ما هم چی کسن که یکیشون برای یک تحول بزرگ کافیه. ما اینجا نگاه کنید تو همین 40 روز چقدر از اینا رو به حسب ظاهر دیگه از دست دادیم دیگه. سرمایه گذاری خیلی بزرگه. بله. البته در بیت حضرت آقا هم بعضی عزیزانی که شهید شدن اونام خب مستورن دیگه، این هم خودش داستانی داره جداگانه. بله زیاده گویی شد، من میخواستم با 10 دقیقه فکر میکنم. بله اوه از یه خطبه و نیم رد شد خلاصه، از بس شما خوب گوش میکنید. چون این دوستانی که از طریق مثلا چیز برنامه رو موبایلات و اینا نگاه میکنن اونا خسته میشن دیگه، یعنی حضوریه یه مقدار سرحالترن، ولی خب اونجوری معمولن. حالا شما هم که الان شب و روزتون هم که یکیه، تا سحر هم بچه ها تقریبا تا سحر بیدارن، یعنی دیگه نماز صبحشون رو میخونن میخوابن، بعدش هم که باید برن سر کلاس. چند روزه که درس هم شروع شده، چه شود دیگه. یعنی بخشی از اون بعثت هم اینه دیگه، این هم هست. حالا دیگه به هر حال ببخشید اگه زیاده گویی شد.
ما توی این موقعیتیم، این رو درکش کنیم. اون وقت انجمن اسلامی متناسب با این فتح مبین، اتحادیه متناسب با فتح مبین، امام جمعه متناسب با فتح مبین، امام شنبه مثلا امام جماعت متناسب با این موقعیت، معلم توی اینا، همه باید خودشون رو باز تعریف کنن. اگه نکنیم دوباره، بله، مسئولیتمون در پیشگاه خدای متعال خیلی سنگینه، جوابگوییش خیلی سنگینه. این الان وسعتی است که خدای متعال به ما کرامت کرده، بفهمیم، درک کنیم، به روز بشیم، متناسب با موقعیت فعلی باید بتونیم این خلاصه آیکون به روز رسانی رو همتون باید فعال کنید. گفت مثلا این برنامه پیروز به روزش کردم، میگه الان میگه ندیگه من جوابگو نیستم، باید الان دوباره بزنی به روز رسانیش کنی. خودتو به روز کن عزیز من، ولی نمیتونی تو این مقطع هم پای تحولات و حوادث نمیتونی اون وقت نقش آفرینی کنی. وقتی نتونستی جا میمونی، جا بمونی دیگه چی باید گفت؟ اون وقت رسالت های بزرگی بر زمین میمونه، خونهایی از دست میره، فرصت هایی کشته میشه. الان هر کدوم شماها برای انجام یک رسالت بزرگ مبعوث شدید. اینو باید درکش کنیم یعنی چی. امیدوارم انشالله خدای متعال به هممون این توفیق رو بده که بتونیم انشالله در این فتح مبین سهم داشته باشیم انشالله و نقش آفرین باشیم برای این مسیر پیش رو. امسال رو انشالله خدای متعال برای جامعه ما، برای امت ما سال گشایش های بزرگ قرار بده، چنان که قرار داده الحمدلله بیش از این انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزم